روزی روزگاری قانون عنوان آخرین برنامه است که تقدیمتون میشه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 25 دقیقه است. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه ها نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
سلام، شب شما شنونده محترم بخیر. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با یکی دیگه از برنامه‌های روزی روزگاری قانون همراه شما هستیم. ما در این برنامه درباره اهمیت انتخابات در ایران و عوامل تأثیرگذار بر اون صحبت می‌کنیم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید و از طریق سامانه پیامک ما به شماره 30558 هم با ما در ارتباط باشید. ما منتظر دیدگاه شما هستیم. تبلیغات و جهت‌دهی به افکار عمومی یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در روزهای نزدیک به انتخابات میتونه نتایج آرا رو در بین نامزدها جابجا کنه. به همین دلیل رسانه‌ها و شیوه تعامل با اون برای همه نامزدها مهمه. تا اینجای مسئله جدید نیست، اما حدود یک دهه است که قدرت فضای مجازی در انتخابات بیشتر شده. ما تو این برنامه میپرسیم که فضای مجازی دقیقاً چه کارکردی در انتخابات داره. امشب برای این موضوع با آقای ابوذر منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی، قراره صحبت بکنم. خب آقای منتظرالقائم، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به برنامه روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشن.
به نظر شما فضای مجازی از چه زمانی در ایران به عنوان یک ابزار مهم تبلیغاتی انتخاباتی وجاهت پیدا کرد؟
در تو سوال شما نکات متفاوتی رو باید عرض بکنم. ببینید، اگر فضای مجازی رو ما به عنوان رسانه در نظر میگیریم، باید توجه بکنیم که چنانچه رسانه‌ای باشه که در اون مسئولیت پذیری نسبت به محتوای پیام برقرار باشه، این رسانه به سمت انتقال پیام‌های مسئولانه سوق پیدا خواهد کرد و فرقی هم نمی‌کنه که این رسانه در چه حوزه‌ای به کارگیری بشه. حوزه انتخابات هم خب یکی از این موضوعات هست. فضای مجازی حداقل میشه گفت که 10 سالی است که در فضای سیاسی کشور، یا شاید هم حتی بیشتر، 15 سال بگیم، مخصوصا در حوزه انتخابات ها تأثیرات خودش رو نشون داده. این از ابعاد مختلفی خواهد بود. یک بعدهای آشکار و شناخته شده و علنی داره و یه ابعاد پنهانی. خب یکی از ابعادش بالاخره انتشار اخبار و اطلاعات و آشنا شدن مخاطبین با دیدگاه های کاندیداها هست، یا داشتن اخبار مربوط به اونا یا اخبار تحولات سیاسی کشور. یه مسئله دیگه گرفتن به قول معروف نگاه و دیدگاه های مردم و احساسات اونها، افکار شخصی اونها، برای اینکه بر اساس اون بتونند تبلیغات خودشون مربوط به نامزدها یا فضاسازی های سیاسی رو تنظیم میکنن، که این معمولا شکل آشکاری نداره و از طریق بررسی انباره های بزرگ اطلاعاتی که در سیستم های مختلف ارتباطی یا پیام رسانا رسوب میکنه اتفاق میفته. برای اینکه یه خود راحت تر بگم که برای شنوندگان هم فهمش آسان تر باشه، منظورمون همون مراکز داده یا سرورهای پیام رسانه است که میتونه در نقاط مختلف دنیا مثلا خارج از کشور باشه و میتونن با بررسی اطلاعاتی که ما ظاهرا شاید به اونایی حساسیتی هم نداریم، مثل موضوعاتی از قبیل نمیدونم رنگ، بو، مزه، سرما، گرما، موسیقی یا صدا یا سخنران یا حالا هر چیز دیگه که ما با نقل داریم، یک اطلاعاتی از طرز فکر و گرایشات ذهنی ما به دست بیارن و خب عملیات رسانی و تبلیغاتی خودشون رو متناسب با اون طراحی بکنن. و مسئله سوم هم خب اخبار و اطلاعاتی است که میتونه گاهی جنبه‌های حساس پیدا بکنه. وقتی مثلا یه نفر از راه برسه و ادعا بکنه که او در حق ظلم می‌شده یا انتخابات مثلا دچار مشکل اساسی بوده، چنانچه شبکه‌ای باشه که فعالیت‌ها در اون یک فعالیت‌های شفافی باشه و امکان اعمال مدیریت و دعوت به مسئولیت در اون وجود داشته باشه، قاعدتا نشر اطلاعات و اخبار دروغ یا شایعه و غیر قابل اتکا به صفر نیل میکنه. این یک نگاهی است که بنده نسبت به یکی از جنبه‌هایی که فضای مجازی میتونه انتخابات تاثیر داشته باشه داره.
خب این اصولی که شما به اون اشاره کردید در شهرهای کوچیک و حوزه‌های انتخابی در شهرستان هم یکسانه. از این رو سوال میکنم که برخی میگن رسانه‌های مجازی در شهرهای کوچیک تاثیر بیشتری داره، درسته؟
نظرگاه بنده این است که این مسئله فرقی بین شهرهای کوچک و بزرگ نداره. این مسئله همه جا میتونه یک جور باشه. بله، ممکنه یک کانال فریبنده که اخبار رو مخلوطی از دروغ و راست مثلا تاکید بکنه در کشور هم جنجال آفرین باشه. بله، خب بعضا اخبار محلی با دقت و جزئیات زیادی مطرح میشه و خب اونم میتونه مسئله ساز باشه. البته حتی اخبار یک نقطه کوچک از کشور میتونه روی همه نقاط کشور اثرگذار باشه. چالش هایی که تو حوزه فضای مجازی در موضوع خبررسانی و اطلاع رسانی ما در حوزه کشور داریم، در شهرستان ها نقاط کوچیک هم عیناً تکرار میشه.
آقای منتظرالقائم، ما همیشه یک نقدی به فضای مجازی داشتیم که اصولاً زیرساختای اون غیر بومیه. به نظر شما این چالش ممکنه در فضای فعلی هم آسیب‌زا باشه؟
بله، ببینید، به هر حال فضای مجازی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم قدرت در دوران حاضر هست. فعلا متاسفانه معماری و مهندسی فضای مجازی در کشور ما به غلط ترین شکل ممکن داره پوش میره و امکانات و منابع ملی ما صرف شکل‌دهی به یک شبکه عملیات روانی و جاسوسی برای دیگران شده و امکان تأمین حقوق مردم ما اینجا خیلی کم است. ما در حالی که فضای مجازی امکانات و خدمات زیادی میتونه در خدمت ما قرار بده، ما بیش از اون که از امکانات و مزایش بهره مند باشیم، فعلا از آسیب ها و تهدیداتش تأثیر میپذیریم که متاسفانه خاص جدی و اساسی و عملیاتی بیان برای اصلاح این وضعیت شاهد نیستیم. امیدواریم که مسئولین کشور، مثلا کسایی که انشاءالله انتخاب خواهند شد، به این موضوع بهتر توجه بکنن و بتونن این مشکل معماری فعلی فضای مجازی کشور رو در تدابیری که از طریق مجلس یا دولت‌های بعدی اعمال خواهند کرد اصلاح بکنن.
خب ما شاهد هستیم که در انتخابات آمریکا هم این روزا چالش فضای مجازی جدیه و برخی میگن فضای مجازی آسیب‌های انتخابات آمریکا رو بیشتر کرده. نظر شما نسبت به انتخابات در آمریکا و نوع تعامل اون با مردم چیه؟
حالا بالاخره با توجه به سوابق مطالعاتی و فعالیتی که بنده دارم، بنده به طور کلی قائل به انتخابات بسیار واقعی در آمریکا نیستم. حداقل واضح‌ترین نکته‌اش اینه که اصلا در آمریکا چیزی به نام انتخابات مستقیم با رأی مردم اصلا وجود نداره. میدونید دیگه، بالاخره نامزدها مثلا رؤسای جمهور با آرای الکترال انتخاب میشن و اینجا خب دست افرادی که بخوان یه نوع مدیریت رو باز بکنن خیلی بازتر از یک نظام انتخاباتی مثل نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایرانه که گستره بسیار بزرگی از رأی دهندگان در یک شبکه بسیار وسیع یک نامزد مشخص رو معلوم میکنن و امکان شکلی به یک ادعای بزرگ دروغ و کذب تقلب تقریبا در نظام انتخاباتی ایران غیر ممکنه، اما در نظام الکترال کاملا این فراهم میشه. گذشته از اون اساسا قائل نیستم که حالا اون چیزایی که به اسم رئیس جمهور یا حالا نماینده کلیدی در ایالات متحده مثلا معرفی میشن اینا برآمده از خواست و نظر مردم هستن، حالا میخواد از طریق آرای الکترال باشه یا از طریق انتخاب مستقیم باشه. فقط مسئله این است که در ایالات متحده تلاش بسیار زیادی حتما می شود تا اونچه که در تدبیر نظام سلطه و طبقه حاکمه امریکا هست نزدیک به نظر مردم جلوه داده بشه و به اونها القا بشه، و برای همین ارزیابی لحظه به لحظه نظرگاه و دیدگاه های مردم به همچنین اعمال تغییر و عملیات روانی در نظام ذهنی مردم بسیار مهمه. اعمال تغییرات در وضعیت ذهنی و نگرشی مردم از البته دوتا زاویه، زاویه تبلیغات مستقیم و تبلیغات و عملیات روانی شناختی، و از زاویه دوم من میبینم که خب دائم عملیات نظرسنجی و گرایش‌سنجی رو انجام میدن تا اون چیزی رو که میخوان بالاخره به عنوان خروجی نهایی معرفی کنن در ظاهری و قواره‌ای شبیه به وضعیت ذهنی مردم ارائه بکنن تا جامعه بیشتر و راحت‌تر باور بکنه که این همون خاص خودش بوده. این وضعیتی است که در آمریکا هست. ما قائل به اینکه حالا الزاما این نظام حکومتی آمریکا اصولا برآورده از خاص مردم آمریکا باشه نیستیم، اینو در قالب نظام سلطه مطرح میکنیم. قاعدتا بین مردم آمریکا به طور عموم و حالا نظام و طبقه حاکم آمریکا ما فرق قائلی، و ریشه این فرق قائل شدن رو هم در همین میدونیم که اصلا قائل نیستیم که در آمریکا یا حالا مشابه اون حالا برخی نقاط دیگه مثل رژیم سگنیستی یا حتی انگلیس الزاماً عملیات انتخاباتی واضحی شکل بگیره.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای منتظر القایم، خیلی لطف کردید که در این برنامه هم همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم بتونیم از حضور شما استفاده کنیم.
سلامت باشید.
ابوذر منتظر القایم، کارشناس فضای مجازی، امشب با من در روزی روزگاری قانون صحبت کردند. موضوع فضای مجازی در انتخابات بسیار مهمه و احتمالاً در شب‌های آینده هم درباره اون صحبت می‌کنیم. خواهش مندم که ما رو در شب‌های دیگه هم همراهی کنید. سامانه که پیامک ما 30558 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه شما هستیم.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
برنامه یه روزی روزگاری قانون در هر برنامه سعی کرده اولویت‌های قانونی و توسعه استان‌های کشور رو هم بررسی کنه. در این برنامه سری زدیم به استان اردبیل. لطفاً این قسمت رو هم بشنوید.
استانی که به برف‌های سردش و آبگرم‌هایش معروف است. اینجا اردبیل. استان اردبیل سال‌هاست که کشاورزی بسیار خوبی دارد. این استان 1% مساحت اراضی کشور را داراست و 4% محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند. اما کشاورزیش باید با کمک دانشگاه علمی و بهره‌ور شود.
دانشگاه این نقش رو می‌خواد بازی بکنه که در واقع کمک علمی برای افزایش تولیدات کشاورزی داشته باشه.
بحث اصلاح الگوی کشت هست و بعد استفاده بهینه از منابع آب در استان ما که لازمش یک پارچه سازی اراضی هست و اینکه بتونیم ما اراضیمون رو به صورت مکانیزه کشت بکنیم.
امسال استان اردبیل در 12 محصول مهم رتبه 1 تا 7 کشوری را به خود اختصاص داده. گندم، جو، سیب زمینی، چغندر قند و بذر چغندر و ذرت بذری، حبوبات و عسل جزو برندهای استان هستند. اما صنعت هم در این استان اگرچه کمی ضعیف اما رو به جلوست. اینجا کارخانه لاستیک سازی.
ارزبری مجموعه 22.5 میلیون دلار بوده. هزینه های ریالی پروژه 100 میلیارد تومان بوده. ظرفیت مجموعه 300 هزار حلقه در سال هست که در واقع انواع لاستیک‌های کامیونی، اتوبوسی، والتی در واقع با لایه‌های سیمی هستش و تکنولوژی روز دنیا برخورداره. تو 400 نفر اشتغال خواهیم داشت توی مجموعه، قادر خواهیم بود که 30% از کسبی کشور رو در واقع پوشش بدیم انشالله.
استان اردبیل دارای 5 حوزه انتخابیه اردبیل و نمین، سرین و نیر، پارس‌آباد و بیلسوار، خلخال و کسر، مشکینشهر و گرمی و همچنین 7 نماینده در مجلس شورای اسلامی است. این نمایندگان می توانند چرخه توسعه را شتاب بیشتری بدن. استاندار از آخرین طرح‌ها می گوید.
ما نزدیک 2000 میلیارد تومان پروژه عمرانی افتتاحیه داریم، نزدیک 2500 میلیارد تومان پروژه‌ای داریم که از این به بعد شروع عملیات اجرایشون آغاز خواهد شد و همچنین در بحث سرمایه‌گذاری و کارخانجات. در بحث کارخانجات هم اونجا نزدیک 3000 میلیارد تومان افتتاحیه داریم و 29000 میلیارد تومان شروع عملیات اجرایی داریم.
نامزدهای استان اردبیل اگر بتوانند کشاورزی را به سمت صنایع تکمیلی و تبدیلی ببرند، قطعاً جهش توسعه را شاهد خواهیم بود. این را بگذارید در کنار طرح راهن که دارد آماده می شود و احتمالاً مبنای توسعه آینده استان خواهد بود. دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور:
در آینده بسیار نزدیک ریل گذاری از طرف اردبیل شروع میشه و با قوت قسمت بعدیش هم عملیاتش داره انجام میشه. ما امیدوار هستیم که یه پول بسیار خوبی رو هم از خزانه دولت و هم از بانک ملی تخصیص داده میشه که انشاءالله ما سال آینده بتونیم کل خط رو نهایی بکنیم.
نماینده آینده این استان باید کسی باشد که هم کشاورزی را بفهمد و هم صنعت را درک کند. او باید کارهای مهم را عملیاتی کند. این روزها سد بزرگی در مشکین شهر هم افتتاح شده. خبرنگاران از این سد بزرگ گزارش میدن.
سد مخزنی احمد بیگلوی مشکین شهر با ظرفیت 27 میلیون و 400 هزار متر مکعب و شبکه پایابان در وسعت بیش از 2000 هکتار از جمله این طرح‌هاست.
77 هکتار به صورت ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ و تقریبا 1558 هکتار نیز در قالب ایستگاه پمپاژ و از طریق تحت فشار و سیستم پمپاژ آبیاری خواهد شد.
در 9 ماهه سال جاری حجم صادرات استان اردبیل از نظر ارزش در حدود 86.7 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش رشد 51 درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی که استان میتواند به آینده صادرات با کشورهای همسایه هم امید داشته باشد. اما گردشگری استان یک صنعت رو به رشد است که باید مجهز و مدرن شود.
زبون قاصر از این همه زیبایی، باید بیاییم با چشم خودتون ببینیم.
همچه جاهایی هم ما تو ایران داریم که هم نزدیک، هم مردمش خوبه، هم آب و هواش خوبه.
واقعا زیباست. حالا نیومده بودیم، خیلی خوش گذشت.
توی مسیری که میومدی هر 500 متر یه آبدرمانه مجهز و مدرن وجود داره که واقعا جای دیدن و تجربه کردن داره.
نمایندگان مردم اردبیل در مجلس آینده باید توانایی مدیریت بالایی داشته باشند. جوانان این استان نیاز به تحول دارند و انجام آن بسیار حیاتی است. یادمان نرود که حدود 4149 نفر در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت این استان مشغول به کار بودند. میتوان این 4000 را به 10000 نفر رسان اگر نامزدهای متخصص، کاربلد و با اراده را راهی مجلس کنیم. این ما مردم هستیم که آینده روشن خود را خواهیم ساخت.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند.
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
در این برنامه تاریخچه مجلس رو هم بررسی می‌کنیم. این قسمت تاریخی و شنیدنی رو با هم بشنویم.
امروز به بررسی دومین مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. صبح یک روز تعطیل در فروردین 1363 دوباره صندوق‌های رأی برای انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی آماده شد. 65 درصد مردم در اوج جنگ تحمیلی برای معرفی 277 کرسی مجلس در انتخابات شرکت کردند. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور در روز رأی‌گیری:
در کشور ما صحنه‌گردان واقعی مردمند و این انتخابات یک مانور عمومی برای اثبات این مدعا است. مجلس شورای اسلامی این دفعه در دومین دوره خود با مسائل بنیانی و اساسی زیادی روبرو هست.
این دوره یک تفاوت عمده با دوره قبلی داشت. گروهایی که با جمهوری اسلامی زاویه داشتند و یا اسلام سیاسی را قبول نداشتند توسط شورای نگهبان از ورود به انتخابات منع شدند. نهضت آزادی انتخابات را تحریم کرده بود، اما گروه‌های سیاسی فعال شور انتخاباتی ایجاد کردند. گروه‌های عمده مجلس دوم، حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان فدایان اسلام، انجمن اسلامی معلمان، دفتر تحکیم وحدت، بازار و اصناف و خانه کارگر بودند. هفته خرداد 1363 مجلس دوم شورای اسلامی رسما شروع شد. پیام امام خوانده شد و رئیس جمهور آیت الله خامنه‌ای مهمترین درخواستش را اعلام کرد: مجلس نظام اقتصادی کشور را تعیین نماید. آذر 1363 هنوز یک سال نگذشته بود که بحران نفتی شروع شد و قیمت نفت به 15 دلار کاهش یافت. صادرات نفت ایران هم به نصف رسید. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس:
کشورهای نفت خیز اسلامی حداقل باید مقاومت کنند، نفت رو برسونن به قیمت واقعی. امروز هیچ انرژی در هیچ جای دنیا ارزان‌تر از انرژی حاصل از نفت و گاز نیست. خب برای چی؟
در 4 سال کار مجلس دوم اکثر بحث‌ها، چالش‌ها و گروه‌بندی‌ها از همین نگاه اقتصادی نشأت گرفت. اقتصاد دولتی باشد یا خصوصی؟ جواب به این سوال در قانونگذاری مجلس باعث ایجاد گروه‌بندی‌هایی شد. گروه‌بندی‌هایی که در قوانین و لوایح مجلس خود را نشان داد. از قانون مالیات و قانون اصلاحات ارضی گرفته تا قانون تعاونی‌ها، قانون کار، قانون انحصار تجارت خارجی در دست دولت و قانون مبارزه با احتکار و گرانفروشی. 4 سال جنگ هم در این مجلس گذشت. یک ضرورت مهم در اوضاع جنگی سرعت عمل مجلس بود. طرح‌ها و برنامه‌ها نباید در گیر و دار اداری می‌ماند.
هر کار هم انجام بگیرد، ما الان در مشکلات هستیم. نباید دولت یک مدت طولانی تعطیل باشد، باید و آقای رئیس جمهورم به حسب تکلیفشون اونقدری که تشخیص میدن تایید بکنن و بعدم آمد مجلس زود مسئله را تمام کنید، نگذارید طولانی بشد و ضرر است برای اسلام، ضرر است برای کشور. امروز کشور مثل ساختهای آرام نیست که ده اگر 40 روزم 50 روزم 1 ماهم 2 ماهم 3 ماهم دولت نتواند کار بکند اشکالی نداشته باشد. امروز یک روزش هم برای دولت حساسیت دارد و باید کار بکند.
اختلافات اقتصادی که به اختلافات سیاسی هم کشیده شده از مجلس به جامعه روحانیت مبارز هم رسید، اما این بار به جای انحلال یک انشعاب ایجاد شد. در آخرین ماهای مجلس دوم شورای اسلامی مجمع روحانیون مبارز اعلام موجودیت کرد. اما بهمن 1366 دومین مجلس شورای اسلامی یک نامنگاری مهم با امام خمینی داشتند. باز هم یک موضوع اقتصادی، یعنی قانون کار و اختلاف دیدگاه‌های مجلس و شورای نگهبان. این بار با دستور امام مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت
و راجع به این که کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش میاد. اونطوری که صلاح است این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد، مرکب از سران کشور، تشخیص بدن، تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد. هیئت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور است، اونها باید در نظارت کنند در امور.
مجلس دوم شورای اسلامی 540 جلسه علنی برگزار کرد و در طول 4 سال 316 قانون هم تصویب شد. با وجود اختلافات زیاد با دولت، هیچ وزیر استیضاح نشد و در نهایت خرداد 1367 صندلی مجلس برای دور سوم آماده شد. اما مجلس سوم مجلس پرحاشیه‌ای بود که در برنامه بعد با آن خواهیم پرداخت.
کمتر از 20 روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده. ما و شما به روزهای مهمی نزدیک میشیم. قطعا در این روزها تلاش برای شناخت نامزدهای اصلاً بیشتر هم میشه. و فراموش نکنید که حضور ما میتونه مجلس قوی تر و بالنده تری بسازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خواست، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادابه با بابک. بابک باز شود دیده شود کار که پسندیده شود، روح تقرب
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد،
سوز ماین لذت تقرب
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد،
این روغن تبرکه
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده،
سوسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک
استقلال آزادی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
ملت اسلام میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی، اسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا، توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتن بوریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پرثمر نهال ایمان، ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان، پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه‌ها رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.